شنونده هستید و لطف میکنید پیام های خودتون رو هم به 3558 برای ما ارسال میکنید. برای این لحظات که داریم آرام آرام به ساعت 2 بامداد نزدیک میشیم، درس مثنوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. به مدت 55 دقیقه این برنامه رو بشنوید و لذت ببرید.
مثنوی با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلامی به حضور دوستان ارجمند و با غزل 31 گزیده غزلیات دیوان شمس دکتر شفیعی جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم، چه گرمیم از این عشق چه خورشید، چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه، زهی ماه، زهی باده همراه، که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور، زهی شور که انگیخت عالم، زهی کار، زهی بار که آنجاست خدایا. فروری، فروری شهنشاه سواران، زهی گرد، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم، فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم، ندانیم چه قوغاست خدایا. زهر کوی، زهر کوی یکی دود دگرگون، دگربار، دگربار چه سوداست خدایا. ندامیست، نزنجیر همه بسته چرایی، چه بنده است، چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست، چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است، غریب است زبالاست خدایا. خموشید، خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. به سراغ مثنوی میریم. تقریبا در پایان داستان اعرابی و خلیفه، مولانا یک حکایت مختصر درج میکند که همان حکایت معروف نحوی و کشتیبانه. حکایت رو میخوانیم، حکایت معروفیه و عموماً شنیده ایم، از ابیات ساده و بی پیچ و تاب مثنویه. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. گفت هیچ از نحو خواندی؟ گفت لا. گفت نیم عمر تو شد در فنا. دل شکسته گشت کشتیبان زتاب، لیک آن دم کرد خاموش از جواب. باد کشتی را به گردابی فکند، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند. هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی ای خوش جواب خوب رو. گفت کل عمرت نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. این حکایت نحوی و کشتیبانه که مولانا اینجا مطرح میکنه. فهم عبارات هم دشوار نیست. اگر خاطرتون باشد در اشعار قبلی مولانا چند بیتی میاره که هر کسی پیش هر استادی درس بخواند، دانش و هنر اون استاد رو یاد میگیره. اگر پیش استاد اصولی اصول بخونه، اصول خوب یاد میگیره. همینطور پیش فقیه فقه بخونه، فقه خوب یاد میگیره. بعد مثال از استاد نحو میزنه. باز استادی که اون نحوی بود، جان شاگردش از او نحوی شود. خب معلومه از اینجا در ذهن داره که میخواد داستان مرد نحوی و کشتیبان رو بیاره، مثال علم نحو رو میزنه و زمینه سازی میکنه برای این داستان. که بله، اگر یه استادی تخصصش در نحو باشه، در دستور زبان عربی باشه، جان شاگردش هم نحوی میشه. بعد کلمه محو رو میاره، به دنبال نحو میاره که مقصود داره. باز استادی که اون محو ره است، جان شاگردش از اون محو شه است. میگه حالا اگر یه استادی باشه که به جای اینکه در علم نحو تخصص داشته باشه، در علم محو تخصص داشته باشه، خب اینم شاگردش محوی میشه به جای اینکه نحوی بشه. محو اینجا یعنی فنا، یعنی خود رو ندیدن. و این دو سه بیت رو با این بیت که نوبت قبل خوندیم جمع بندی میکنه. میگه زین همه انواع دانش، روز مرگ دانش فقر است ساز راه و برگ. میگه حالا علم انواعی داره، چند تاشو اینجا مولانا ذکر کرد، ولی علم محو مهمه، علم نحو مهم نیست. اونی که برای حیات ابدی در روز مرگ به درد تو میخوره، دانش فقره، دانش محوه. ساز راه و برگ راه، زاد و توشه راه، دانش فقره. این ابیات مقدمه مناسبی است برای حکایت ماجرای نحوی و کشتیبان که خواندیم. ابیات همطور که عرض کردم احتیاج به توضیحی نداره. آن یکی نحوی به کشتی در نشست، رو به کشتیبان نهادان خود پرست. خود پرست بود، خیلی به این معلومات خودش می نازید. رو به کشتیبان کرد و گفت حضرت عالی هیچ علم نحو خوندی؟ اون ناخدا یا ملاح هر کی بود گفت نه، احتیاجی هم نداشته. اصلا این نحوی بی جهت از اون سوال کرده، معلومه سوال کرده که بگه تو بلد نیستی، من بلدم. میخواسته یه اظهار وجودی بکنه، والا کشتیبان به علم نحو چه احتیاجی داره؟ اینم فوری گفته که به علم نحو نخوندی، نصف عمرت بر باد رفته. گفت نیم عمر تو شد در فنا. اون ناخدا هم خیلی پکر شده، دل شکسته گشت کشتیبان ز تاب. تاب معانی مختلف داره، از تابیدن و برگشتن و حرارت، و اینجا به معنای خشم و اضطراب و غم و رنجه. به این معنا هم تاب آمده، یعنی این کشتیبان از این سوالی که مرد نحوی کرد از او، جوابی که بهش داد، خیلی ناراحت شد. لیک آن دم کرد خاموش از جواب، اما حرفی نزد، تو دلش نگه داشت جواب رو. ما امروز خاموش کردن به صورت لازم به کار نمیبریم، متعدی به کار میبریم. مثلا میگیم چراغ رو خاموش کن، اما خاموش ماندن و خاموش شدن به کار میبریم برای فعل لازم. در زمان مولانا خاموش کردن به معنای خاموش شدن به کار میرفته. لیک آن دم کرد خاموش از جواب، یعنی لیک آن دم گشت خاموش از جواب، چیزی نگفت. رفتن وسط دریا، طوفان شد، باد کشتی را به گردابی فکند. دیگه معلومه حال کشتی نشینان چه بوده، هر کسی یه مصیبتی داشته و همه سراسیمه که چه خواهد شد. حالا نوبت کشتیبان بود که بیاد سراغ نحوی. خب چیزی نمونده که کشتی غرق بشه، حالا کی زنده میمونه؟ کشتیبان اومد سراغ نحوی، گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. آشنا همون شناست. گفت شنا کردن بلدی؟ گفت نه بلد نیستم. ای خوش جواب خوب رو، برخلاف اون اول که خیلی با تبختر سوال میکرد، خیلی محکم جواب میداد و چکشی که نیم عمرتو شد در فنا و اینا، حالا متواضع شده بود، گفتش که نه ای خوش جواب خوب رو، یعنی تقریبا ملتمسانه جواب میداد که نه من شنا بلد نیستم. نحوی هم حالا برعکس بود، حالا نوبت چکشی جواب دادن کشتیبان بود. گفت کل عمرت ای نحوی فناست، زان که کشتی غرق این گرداب هاست. این داستانه. از اینجا به بعد مولانا نتیجه گیری میکنه و دنباله ی حرف خودش رو میگیره. نه اینکه گفته بود زین همه انواع دانش، روز مرگ دانش فقر از ساز راغ و برگ. حالا میگوید که محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آبران. من یه نکته ای عرض بکنم. قاعدتا خواننده انتظار داره که چون صحبت دریا و شنا کردنه، مولانا بگه که حالا شنا کردن در دریا چگونه است. چون بحث بر سر اینه که نحوی شنا نمیدونه و برای نجات باید شنا دانست، اما مولانا دیگه بحث شنا کردن رو کنار میگذاره، میگه توی این دریا شرط نجات محو بودنه. محو میباید نه نحو اینجا، بدان گر تو محوی بی خطر در آب ران. اگر میخوای خطری متوجه تو نشه باید محو بشی، فانی بشی. مثال میزنه، یه آب دریا مرده را بر سر نهد، ور بود زنده ز دریا کی رهد. این درست عکس اون تصوری که ما داریم. خب اینو میدونید که کسی که زنده است و دست و پا میزنه، دریا اینو رو نمیاره، دریا باهاش در جداله. اما وقتی که میمیره دریا دیگه بهش کاری نداره، میارتش روی آب. حالا از نظر ما این چیز خوبی نیست، ولی در تمثیل مولانا این لازمه، چون این مرگی که مولانا ازش صحبت میکنه مرگ ظاهری نیست، نفی خودبینیه. میگه اگه میخوای دریا با تو کاری نداشته باشه، اگه میخوای از دریا رهایی داشته باشی، زنده نباش، مرده شو تا آب دریا با تو کاری نداشته باشه، تو رو بذاره روی سرش. اما اگه زنده باشی و بخوای خودی نشون بدی، راحتت نمیگذاره، تو باید بمیری. چون بمردی تو ز اوصاف بشر، بحر اسرارت نهد بر فرق سر. میخوای که توی بحر اسرار یه چیزی بفهمی، میخوای آگاه بشی از اسرار هستی، باید از اوصاف بشری بمیری، باید محو کنی اوصاف بشری رو در خودت، باید اون خود بشری خودت رو محو کنی تا خود الهی خودت آشکار بشه و در دریای اسرار وجود تو بر سر دریا قرار بگیری. وقتی یه چیزی عزیزه ما بر سر خودمون میگذاریم. اگه میخوای بحر اسرار تو رو بر فرق سرش بگذاره باید از اوصاف بشر بمیری. بعد خطاب میکنه به اونهایی که به این علم و دانش خودشون مینازن و تکبر میکنن با یک لحن تند در واقع خیلی صریحی بد میگه: ای که خلقان را تو خر میخوانده ای، این زمان چون خر بر این یخ مانده ای. بله ای آقای نحوی که فکر میکردی هر کی این چیزا رو بلد نباشه احمقه، خره، نادانه. حالا نوبت توه که بفرما تماشا کن که خودت مثل خر در گل ماندی. به جای اصطلاح خر در گل، خر بر یخ مثال زده. خب همطور که ماشینا تو زمستون تو یخ میمونن و در جا میزنن جلو نمیرن، برای خرم همینطوره دیگه. اگر یخ زیاد باشه آدم، خر، هر حیوان دیگه‌ای، هر مرکب دیگه‌ای نمیتونه حرکت کنه. میگه کسی که همه رو خر فرض میکرد حالا خودش مثل خر بر یخ یا به تعبیر امروزی خر در گل مونده. گر تو علامه زمانی در جهان، نک فنای این جهان بین وین زمان. اگه علامه دنیا هم باشی، علامه زمان باشی، حالا ببین که چطور اون دنیایی که تو دنبالش هستی و میخوای تو اون دنیا جلوه بکنی، اون دنیا داره فانی میشه، یعنی همه چی داره از بین میره، هیچی گیرت نمیاد. مرد نحوی را از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. میگه چرا ما این داستان مرد نحوی رو اینجا وصله کردیم، دوختیم وسط این داستان اعرابی و خلیفه، اینجا زمیمه این قصه کردیم؟ برای اینکه به شما نحو محو بیاموزیم، یعنی دانش فنا بیاموزیم. حالا شما نحو رو میتونید به اون معنای چگونگی بگیرید، یعنی نحوه محو، یا اینکه نه میگی میخوام دستور زبان و به اصطلاح فرنگی گرامر بی خود شدن و از خود فانی شدن و از خود رستن رو بیاموزیم. میخواییم الفبای رهایی از خود رو یاد بدیم به شما. میخواییم شما رو توجه بدیم به راه و رسم محو شدن. فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کمامد یابیه یار شگر. منظورش از فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف یعنی اصل و باطن این علوم، یعنی این فقه و نحو و صرف اینا امور ظاهریه، حقیقت اینا چیه؟ فقه فقه چیه؟ مولانا یکی از روشهاش برای توجه دادن ما به عمق یک چیزی تکرار کلمه است. جان جان، جان جان جان، اول دفتر اول میگه هازا کتاب و اصول، اصول اصول دین، یعنی با تکرار کلمه ما رو متوجه ژرفا و عمق معنا میکنه. حالا فقه فقه یعنی اصل این علوم، اون حقیقتی که از این ظواهر برتره. نحو نحو، صرف صرف، صرف و نحو که معلومه دیگه، اینا کجاست؟ اگه میخوای به اینا برسی، اگه میخوای از اون لایه ظاهری فقه و صرف و نحو عبور کنی و به اون حقیقت برسی، کجا باید بری؟ در کمامد یابی ای یار شگر. کمامد مثل ترکیباتی از این دست یه حاصل مستره، مثل خوش آمد، بد آمد، خلاف آمد. حافظ میگه از خلاف آمد عادت به طلب کام، که من کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم. خلاف آمد، کم آمد، کم آمد یعنی کم آمدن، یعنی کوتاه آمدن، یعنی فروتنی، یعنی خود رو ناچیز دیدن و ناچیز دانستن. میگه میخوای از این ظواهر علوم عمیق‌تر بشی، برتر بری، به اصل برسی از این ظواهر، برو سراغ نادیدن خود، فقه فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کم آمد یابی ای یار شگر، ای یار عزیز، یار نیکو، یار شگفت‌انگیز. قافی است دیگه، خیلی معناش مهم نیست. بعد میره سراغ داستان باز خلیفه و اعرابی. اعرابی چیکار کرده بود؟ اون سبوی برای علاج فقری که داشت، یک کوزه از آب چه بسا گندیده جمع شده در برکه بادیه رو پر کرده بود و به خیال خودش هدیه عزیزی آماده کرده بود. پرسان پرسان راه بغداد رو پیش گرفته بود تا این هدیه رو تقدیم خلیفه بکنه. حالا مولانا از همه این داستان نتیجه میگیره، میگه آن سبوی آب دانشهای ماست، وان خلیفه دجله علم خداست. اینجا مولانا خودش رمز داستان رو باز میکنه، بیان میکنه. اون سبوی آبی که عربی برداشته بود، همین علومیه که ما بهش مینازیم، بهش مغروریم. اما اون عربی کجا برده بود این کوزه آب رو؟ به خلیفه‌ای که قصرش کنار دجله بود که آب درش موج میزد. پس مقصود ما از خلیفه دجله علم خداست، دریای علم خداست. ما سبوها پر به دجله میبریم. حالا ما که به علم خودمون مینازیم و پیش خدا گردن کشی میکنیم به اعتبار همین مختصر معلومات خودمون که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، ما همون حکایت ما حکایت همون اعرابیه که یک کوزه پر کرده و میخواد بره سراغ دجله. این روزا مثالایی از این قبیل میزنن، میگن مثلا یک کسی یخ ببره در آلاسکا بخواد بفروشه، چقدر مسخره است که یخ بردن اونجا، بل زیره به کرمان ببره دیگه، از همه مثالا رایشترش همینه. میگه حالا یک کسی یک کوزه آب برداره بره سراغ دجله، ما سبوها پر به دجله میبریم، گر نه خردانیم ما خود را خریم. مولانا رو دروسی با کسی نداره، میگه اگه نفهمیم که این جهالته، جاهلیم دیگه، باید علم به جهل خودمون داشته باشیم. جاهل واقعی کسی که جهل به جهل خودش داشته باشه، نداند که نداند، اقلا بفهمیم که نمیفهمیم. اگه نفهمیم که نمیفهمیم خیلی کارمون زاره، گر نه خردانیم ما خود را خریم. باری اعرابی بدان معذور بود، کوز دجله بی خبر بود و زرود، گر ز دجله با خبر بودی چون ما، او نبردی آن سبو را جا به جا، بلکه از دجله اگر واقف بودی آن سبو را بر سر سنگی زدی. میگه اعرابی معذور بود از اون کاری که کرده. چرا؟ چون اون تو بیابون بود، اصلا رودخونه ندیده بود. اگه میدونست که این خلیفه دریای آب زلال در کنارش موج میزنه، هیچ وقت یه همچین حماقتی نمیکرد که یه کوزه آب برداره و زنش هم اونجوری دعا بخونه و نمیدونم خیلی افتخار کنن که دارن یه هدیه گران قیمتی میبرن. ولی عذر اعرابی رو می شود پذیرفت، چون اون از دجله بی خبر بود، رود ندیده بود. اگر اونم مثل ما بود و می دونست که یه دجلهی در بغداد وجود داره، هیچ وقت اون سبو رو این همه به دوش نمی کشید، از یه جایی به جای دیگه نمی برد. گرز دجله با خبر بودید شما، او نبردی آن سبو را جا به جا، بلکه از دجله اگر واقف بودی آن سبو را بر سر سنگی زدی. اگه می دونست که یه دجلهی هست، یه کسی وسط را می رسید، حالا به اصطلاح امروز یه فیلمی از دجلهش نشون می داد، می گفت کجا داری میری؟ می خواهی نشونت بدم که اونجا آب چقدره؟ این همون وسط بیابون اون کوزه رو می شکست. حالا مولانا مقصود داره از این شکستن کوزه. بعد یک عنوان تازه میاره وسط اشعار، قبول کردن خلیفه هدیه را و عطا فرمودن با کمال بی‌نیازی از آن هدیه و از آن سبو. اما اون خلیفه چه کار میکنه؟ چون خلیفه دید و احوالش شنید، آن سبو را پر ز زر کرد و مزید. آن عرب را داد از فاقه خلاص، داد بخشش ها و خلعت های خاص. کین سبو پرزر به دست او دهید، چون که واگردد سوی دجلش برید. از ره خشک آمده است و از سفر، از ره آبش بود نزدیکتر. خلیفه وقتی بهش گفتن که یه اعرابی از بادیه آمده و برای شما هدیه آورده، خب هدایایی که نزد خلفا می بردن عجیب و غریب بوده دیگه. یک کسی در بیهقی بخواند که هدایایی که از خراسان نزد هارون آورده بودن چه عرض و طولی داشته، اینجا یادم افتاد که بیهقی شرح میده که چه نفائسی، چه طلا و جواهری، گوهرهایی، چه غنایمی، همینطور کاروان در کاروان از خراسان آورده بودن به خدمت هارون. اینجور هدیه می آوردن، کنیزها می آوردن، غلامان می آوردن. اون وقت می گوید که هارون از یحیی پرسید، یحیی برمکی، که در زمان پدر تو این هدایا کجا بود که اون موقع خبری از این هدایا به این صورت نبود؟ میگه که چون پدرش هم وزیر دستگاه هارون بوده، اونم با زیرکی یه جواب پرمغزی میده. و هارون میگه که قربانت گردم، در زمان پدرم این هدایا در خانه های صاحبانش بود. ولی قرازم از ذکر این نکته اینه که در عصر مولانا بردن هدایای عجیب و عظیم به درگاه خلیفه یک رسمی بوده، تا زمان ما هم بوده، تا زمان ما هم بوده، یعنی تا قاجار دوره بعد. خب خلیفه ای که چشمش با اون هدایا بوده، حالا باید دو تا فوش و بد و بیرا بده به این اعرابی، بگه یکی بزنیم تو سرش تا دیگه اینقدر احمق نباشه. اما این خلیفه از اون خلیفه ها نیست، این برعکس کرد، گفت اون کوزه رو پر از طلا بکنید و بهش بدید. چون خلیفه دید و احوالش شنید، فهمید که این بابا چه کار است، گفت این سبو رو پر از زر بکنید، اضافه بر اونم چیزایی بهش بدید. آن سبو را پر ز زر کرد و مزید، مزید یعنی افزون بر اون، مازاد. آن عرب را داد از فاقه خلاص، فقر او رو برطرف کرد. داد بخشش ها و خلعت ها یا خلعت های خاص، هرچی تونست بهش محبت کرد و کرم کرد. اما یه توصیه‌ای هم کرد به اون مأمورای خودش. گفتش که وقتی میخواید روانش کنید که برگرده،